بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحیل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن ایام سوگواری مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی اصل ارواحنا فدا خاضعان تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ولایتش کوتاه نفرماید. و اصطفاه قبل ان ابتعثه اذ الخلایق بالغیب مکنونه و به ستر الاحاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه، علما من الله بمعائل الامور و احاطة بحوادث الدهور و معرفة بمواقع المقدور. ابتعثه الله اتماما لأمره و عزيمة على امضاء حكمه و انفاذا لمقادير حتمه. ترجمه تحت لفظی این چند جمله این است که خدای متعال پیغمبر اکرم را برگزید پیش از اون که او را مبعوث به رسالت کند. هنگامی که خلایق در غیب عالم پوشیده بودند و پرده های حیرت انگیز آنها را در بر گرفته بود و مقرون به نهایت عدم بودند، که عرض کردیم این دو جور میشه معنا کرد. خدای متعال پیغمبر را برگزید در اون عالمی که هنوز خبری از خلایق نبود، به خاطر اینکه میدانست علما من الله به معائل الامور، چون سرانجام کارها را میدانست و بر حوادث روزگار احاطه داشت و جایگاه مقدرات را آگاه بود. بعد که نوبت به بعثت رسید، این اختیار و انتخاب و اینها قبل از این عالم بود، اما در این عالم خدا او را مبعوث کرد اتماما لامره، تا کارش را به پایان برساند، تمام کند، ناقص نماند. و عزیمتن علا امضاء حکمه، و به خاطر عزم و تصمیمی که برگزراندن حکمش داشت، یعنی اون حکمی که کرده بود تصمیم داشت که اون حکم را اجرا کند، به عمل در بیاره. و انفاذاً لمقادیر حتمه، و برای اینکه اون مقدرات حتمی را نافذ کند و اجرا کند. همطور که ملاحظه می فرمایید دو مرحله را اشاره می فرماید. یه مرحله ای که هنوز مخلوقات خلق نشده بودند، انسانی در کار نبود، با تعبیر که این است که خلایق نبودند، قدر متعقن هیچ انسانی نبود، در یه همچو وعایی، در یه همچو موقعیتی خدای متعال پیغمبر اکرم را برگزید و او را نامزد ختم نبوت کرد، معین کرد که او باید خاتم انبیا باشد. این یه مرحله است. یه مرحله در این عالم بعد اینکه عالم آفریده شد، آسمانها، کهکشانها، منظومه شمسی، زمینی پدید آمد، حالا چقدر گذشت خدا میدونیم، تا زمین مستعد شد که موجود زنده‌ای درش به وجود بیاد، چقدر گذشت تا زمین مستعد شد که انسان درش خلق بشه، و بالاخره آدم خلق شد و هزاران سال گذشت تا خدای متعال پیغمبر اکرم را مبعوث به رسالت کرد. در این مرحله می‌فرماید خدا را که مبعوث کرد برای اینکه اون مقدرات را اجرا کند، اون چیزایی را که تقدیر فرموده بود اونها را نافذ قرار بده، به مرحله عمل در بیاره. به مناسبتی که امشب هم شب از شبهای قدر هست، بی مناسبت نیست که یه توضیحی درباره این بدیم که تقدیرات در کجا بود و برای چه بود و چگونه تقدیرات را به مرحله امضا می‌رساند. برای اینکه خیلی بحث گسترده نشه من به طور فهرستوار عرض می‌کنم. اصل قدر و تقدیر و اینها به معنای اندازه‌گیریه. در این روایتی از امام هادی صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنای المعصومین بیان مفصلی درباره قضا و قدر نقل شده. اونجا می‌فرمایند تقدیر عبارت است از مهندسی عالم، هندسه. ما وقتی خودمون در عالم انسانی میخوایم یک پروژه عظیمی را به اصطلاح بسازیم، ایجاد کنیم، تأسیس کنیم، اول باید هدفمون مشخص باشه که چه کار میخوایم بکنیم، کاری که میخوایم بکنیم برای چه هدفی است. این یه معلوماتی میخواد. مرحله علم اولین مرحله ایست که برای مقدمات کار لازمه. بعد بررسی میکنیم شرایط کار را، که این کاری که میخوایم انجام بدیم چه مقدماتی لازم داریم، چه موانعی ممکنه داشته باشیم، در چه زمانی باید انجام میگیریم. اینا هم یه سلسله مراحلی است که به نام کتاب و اجل نامیده شده. وقتی همه اینا رو در نظر گرفتیم بعد یه طرحی برای کار تصور می‌کنیم. که حالا این ساختمان که میخوایم بسازیم چقدر وسعت داره و باید از چه مصالحی ساخته بشه و اینا، حالا طرح ابتدایش چیه؟ و بعد همه خصوصیاتش رو که در نظر گرفتیم که این طرح وقتی میخواد اجرا بشه نقشه اجرایی میخواد، اون آخرین مرحله است که نقشه اجراییش هم را آماده میکنیم و بسم الله را میگیم شروع میکنیم. ما در کارهای عالم خودمون اینجوریست. البته میدونیم که خدای متعال احتیاج به این مراحل نداری که هر کدوم در یک زمانی انجام بگیره، روش فکر بکنه، مشورت بکنه، به خبره مراجعه کنه، به مهندس مراجعه کنه. اصولا در کارهای خدا زمان دخالتی نداریم. ما این که نیاز داریم به این که کم کم فکر کنیم، کم کم از دیگران استفاده کنیم، طرحشو بریزیم، بعد نقشه دقیقشو، بعد نقشه عملیاتیشو، به خاطر ضعف ما زینا. اگه میشد همه را در یک آن میتونستیم تصور کنیم دیگه زمانی نمیخواد. این نقص ماست که این مراحل را میتلمیم. ولی به هر حال مراحل را از نظر عقلی میشه برای کار در نظر گرفت، ولو در یک دقیقه، ما حتی در یک آن هم ما همه چا بتونیم درک بکنیم و تصمیم بگیریم، ولی به هر حال اینا بر هم مترتبه، تقدم و تأخر داره. یعنی غیر از تقدم و تأخر زمانی یه جور تقدم و تأخرهای دیگری هم ما خودمون درک میکنیم، عقل حکم میکنیم. مثل معروفی میزنند به ما طلبه ها که درس میدادن، اساتید اینجور میفرمودن، فرمودن شما کلید رو که میندازید تو قفل یا در خونه که در را باز کنین، دست شما به کلید با هم حرکت میکنه نیست؟ وقتی کلید رو میچرخونین هم دست حرکت میکنه هم کلید. اما دست است که کلید را به حرکت در میاره یا کلید است که دست را به حرکت در میاره؟ هر دو با همه، اما دست کلید را حرکت میده، کلید که دست را نمیجنبونه. هر دو با هم حرکت میکنه، اما حرکت دست تقدم وجودی دارد بر حرکت کلید. این است که اون رو ایجاد میکنه. ما برای طراحی ساختمان ممکنه مدت ها وقت بگیره، یک ماه، دو ماه، بعضی ساختمان های مهم است یک سال ممکنه طراحیش طول بکشه. اینا به خاطر ضعف ماست. اگه میشد همه رو یک جا درک میکردیم باز هم این مراحل بود، تقدم و تأخر رتبی داشت، علم مقدم بود بر مهندسیون طراحی و بعد تا برسه به نقشه اجرایی. ولی چون همه را برای ما آسان بود فرضاً، یک جا در یک زمان هم انجام می دادیم، این تقدم و تأخر رتبی داشت. برای ما که در زمان هستیم و کارمون تدریجاً انجام می گیره، تقدم و تأخر زمانی هم دارد. اول در یه زمانی باید تصور کنیم، بعدش فکر کنیم، نتیجه بگیریم، بعد بررسی کنیم لوازمش را، تا بالاخره بحث به این که کار پروژه چقدر سنگین باشه مقدماتش اینها هم زمان بیشتری میبره. ولی خدا احتیاج به اینها نداره. حتی تعبیر این که خدا همه را در یک آن انجام میده باز هم تعبیر رسایی نیست. بله خود خدا اینجوری میفرماید: اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خدا هر چی رو بخواد بهش میگه باش، موجود میشه. حالا یه بحثی هست باز با اینجا خیلی تناسب نداره، یه وقت دیگه اگر فرصتی شد و ما چیزی به ذهنمون رسید عرض میکنیم. که این چگونه است که خدا کارش را بی زمان انجام میده، فقط میگه کن موجود میشه، اما مثلا درباره عالم میفرماید خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، خلقت آسمان و زمانان 6 روز طول کشید. حالا 6 روز یعنی 6 تا 24 ساعت. یا ان یوما عند ربک کالف سنه، این چگونه است که از یک طرف کار خدا احتیاج به زمان نداره و از یک طرف میگیم کارهاش در این عالم که واقع میشه خیلی طول میکشه بعضیهاش. یه انسانی رو که خدا خلق میکنه اقلا 9 ماه طول میکشه از نطفش تا وقتی که از رحم مادر متولد میشه. یه مراحل بعدیش هم رو مراحل خلقت حساب کنیم که طولانی تر هم میشه. این چگونه هست؟ اشارتاً عرض میکنم توی یکی از مقدماتی که چند شب پیش عرض کردم که اون عالمی که زمان ندارد احاطه دارد بر عالم زمان. مایی که در عالم زمان هستیم این تقدم و تأخرهای زمانی را درک میکنیم. او که احاطه دارد همه اینا برای او یک جا حاضره. همه 6 روز پیش خدا یک جا حاضره. مخلوق در 6 روز پدید می آید، اما امر الهی فقط یقول کن فیکون. این تدریج مال مخلوق است نه مال خالق. این حالا یه اشاره ای کردم به این مطلب، اونایی که دوست داشته باشن میتونن پیگیری بکنن. به هر حال 2 مرحله را حضرت زهرا سلام الله علیها برای انتخاب پیغمبر و بعثت پیغمبر اشاره می‌فرمایند با چند تعبیر، استفاء و اجتباء و سماه و تسمیه تعیین کردن و یه مرحله بعثت و رسالت و اینا. اون مراحلی که در اون عالم برای انجام فعل این عالم لازمه همون مراحلی است که گفتیم علم لازمه، بررسی شرایط لازمه، مهندسی لازم است. طبق تعبیری که از امام علی نقی صلوات الله علیه نقل شده تا برسه به این که شرایط دقیق در نظر گرفته بشه و تصمیم بگیره آدم که باید اجرا بشه. این مراحل همینطور که عرض کردم ابتداعا در ذهنه. یه مهندس وقتی میخواد طراحی کنه هر یک از این مراحل رو اول در ذهن خودش تصور میکنه. این معنا را نسبت به کار خدا بعضی از بزرگان تعبیر کردند، شاید تعبیر به جایی هم باشه، مثلا این تقدیر علمی است. یعنی خدای متعال هم در عالم علم خودش اشیا را اندازه‌گیری می‌کنه که چی در کجا باید واقع بشه، چقدر زمان می‌خواد، چقدر حجمش باید باشه، با چه چیزهایی ارتباط باید داشته باشه. یه نوع اندازه‌گیری است اما در عالم علم. اینا میگن تقدیرات علمی. اما وقتی نقشه اجرایی تهیه شد و شروع شد به عمل که این مراحل تدریج خود فعل است. عرض کردم تدریج در کار خدا نیست، این فعل است، کار است، مخلوق است که تدریجی است. این مراحلی که میگذرانند این هم یه مراحلی داره تقدیر عینی است. مثلا فرض کنید یک حالا همین مسئله ساختمان را وقتی تمام نقشه ها تهیه شد دقیق چه مسالهی باید به کار بره، چه اندازه، با چه کیفیتی، همه اینها تعیین شده، هم رو کاغذ اومده، فرمولش هم مشخصه، چه چیزهایی چقدر باید به کار گرفته بشه، چقدر هم زمان میبره، مثلا چقدر هم مزدشه. حالا چون ما با اینا سر و کار داریم، وقتی شروع میکنه به کار اول فونداسیون ساختمان رو میزنه، اول گودبرداری میکنه، زمینه رو فراهم میکنه، پایه ها رو میریزه، تدریجا میره، هر قدمی که پیش میره یه خورده ساختمان تعین پیدا میکنه. اولش هنوز هیچ معلوم نیست ساختمان چجور بشه، در عالم خارج هنوز تحققی نداریم، اما پایه هاشو که میریزن، اسکلتش که ساخته میشه، تا حد زیادی تعین پیدا میکنه که این ساختمان بناست حجم چی باشه. فرض کنید مثلا بتون آرمه هست، یا اینکه تیرچه بلوک هست، جوری دیگه هست، با آجر ساخته میشه، با سیمان ساخته میشه، با سنگ ساخته میشه، اینا تعین پیدا. هر قدمی که میره جلو تعینش بیشتر میشه تا آخرین خشتی که گذاشته میشه و کار آخرین کاری که انجام میگیره، این دیگه تمام میشه، دیگه مشخص شد کاملا همه چیزش. این مراحل، مراحل تقدیر عینی است. اول گود برداریش، فونداسیونش، اسکلتش، کمک کمک میره، هر یک مرحله است از تقدیر. خب وقتی انسان میخواد در این عالم خلق بشه، این انسان خدا میداند، در عالم علم خودشون را دانست، جای این انسان توی کره خورشید نیست. کره خورشید همثال اینجور موجودات ذوب است، از اونجا ذوب که هیچی، به صورت گاز در میاد، از بس حرارت زیاد است اصلا قابل دوام نیست موجود زنده اونجا. اونجا نمیشه انسان آفریدن. در بین کرات اونجایی رو که خدا در نظر میگیره که مناسب انسان خلق بشه، او میداند که کره زمین مناسب. این است که میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه. جاش اینجاست. این یه مرحله از تقدیر. وقتی شرایط فراهم میشه که در کره زمین موجود زنده پدید بیاد، این مرحله دوم این تقدیره. تا اون وقتی که میرسه که دستور میده به فرشتگان که من سلسال من همه این مسنون، پیکر آدم را بسازند، اون مراحل آخرین این خلقته. اون وقتی که روح درش میدمد، سواه و نفخ فیه، سواه آخرین مرحله اتمام کار جسمانی شه، شکلش و رنگش و همه چیزش معین شده، اندازش همه چی مشخص، سواه و دیگه کاملا تصویه شده، هموار شده، کار ساختمانیش تمام شده. اون وقت است که ونفخت و فیه من روحی، اون میشه مرحله قضا و امضاء. امضاء یعنی گذراندن. اینم که میگیم ما امضا کردیم و اینا، یعنی وقتی این قلم امضا رو گذاشتم کاغذ، دیگه کار تمام. امضا در عمل هم یعنی اون آخرین مرحله کار را تمام کردن، میشه امضا. حالا یه بار دیگه مرور کنیم روی این تعبیراتی که حضرت زهرا فرمودن سلام الله علیها. قبل از بعثتشون فرمودن علمن من الله به معائل الامور و احاطتن به حوادث الدهور و معرفتن به مواقع المقدور. مقدور یعنی همون مقدر، چیزی که تقدیرش تعیین شده، نقشه هندسیش تهیه شده، نقشه مهندسیش و آماده اجرا است. یه چون خدا می دانست همه حوادث را احاطه داشت که چی در کجا باید واقع بشه، در همون عالم جایگاه پیغمبر را به عنوان خاتم انبیا تعیین کرد، چون اون میدانست جاش کجاست. علمن و معرفتن به مواقع المقدور. تا اینجا صحبت علم و معرفت و ایناست که خدا چون میدانست جایگاه این مقدرات را، پیغمبر را تعیین کرد، برگزید. این مراحل منطبق میشه بر تقدیر علمی. از کدام یه تقدیر علمی داریم، یه تقدیر عینی. اما بعثت و وقت که پیغمبر جبرئیل نازل میشه که تو پیغمبری قم فانذر یا اقرأ بسم ربک، این صحبت علم نیست اینجا، همه اینا را میدانست در عالم علم خودش همه اینها مشخص بود. اینجا مرحله اجرا است، مرحله پیاده کردن نقشه است، عینیت بخشیدن به طرح است. اینجا می‌فرماید خدا پیغمبر را که مبعوث کرد برای اینکه کار را تمام کند، اتماماً لامره، عزیمتاً علی امضاء حکمه، چون عزم بر این داشت، عزم جدی داشت که اون حکمی که در عالم علم خودش انجام داده بود در تقدیرات علمی اون را امضاء کند، یعنی بگذراند، در خارج اینا اجرا کند، پیاده کند. و انفاذن لمقادیر حتمه، مقدرات تا به اون مرحله نهایی نرسیده که همه بیش قابل تغییره. مهندس هم همینطوره دیگه، تا اون نقشه اجرایی آخر را نداده میشه عوض کنند. صاحب کار بگه آقا اینجاش هم دلم میخواد اینجور باشه، اونجاش هم چنین کنه، تغییراتی ممکنه داده میشه. اما به مرحله آخر که رسید دیگه، آخرین خشت را گذاشتن، آخرین عملیات را انجام دادن، دیگه کار تمامه دیگه. اون مقدرات حتمی یعنی چیزایی که دیگه تغییر نمیشه. خدا یک مقدرات حتمی نسبت به پیغمبران و هدایت انسان ها داشت که در قرآن بهش اشاره شده که هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یا یه جا به کفا بالله شهیدا، این اراده حتمی خداست که این پیغمبر آخر الزمان باید مبعوث بشه و دین او خاتم انبیاست، بر همه ادیان دیگه باید غالب باشه. ليظهره على الدين كله، یا اون تقدیر حتمی که خدای متعال نسبت به تدبیر انسان ها روی زمین دارید که مقدر فرموده که مکتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این که ما در هم تورات نوشتیم، هم در زبور و هم داریم در قرآن میگیم که این زمین وارثش شایستگانند، یعنی نهایتاً شایستگان بر این زمین حکم فرما خواهند شد. این قضای حتمی است. برای اینکه این مقدرات حتمی تحقق پیدا کند، خدا پیغمبر را مبعوث فرمود. اگه پیغمبر در این عالم مبعوث نشده بود، اون مقدرات خدا حتمیت پیدا نمی کرد. پس می‌بینید دو جور تعبیر به کار رفته. قبل از بعثت صحبت از همه مقدراتی است که مربوط به عالم علم الهی است، یعنی تقدیرات علمی. اما از بعد از بعثت وقتی صحبت از مقدرات میشه، مقادیر حتمه، بله، عظیمتا علی امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه، مقدرات حتمی را میخواد خدا انفاذ کند، پیغمبرش را مبعوث کرده. البته اون مقدراتی که مربوط به بعثت پیغمبر است. پس ما دو نوع تقدیر داریم، یکی در عالم علم الهی است و یکی تقدیرات عینی است که در خارج است. هر دوش هم در روایات هم در آیات مصادیق زیادی دارند. حالا بحث ما قضا و قدر نیست که تفصیلا وارد بحثش بشه، چون این شب هم شب قدر هست، توجه به این مطلب لازمه که یک تقدیراتی است، تقدیرات علمی است در لوح محفوظ و در لوح محفوظ اثبات، اون تقدیراتی که قابل تغییر است، در مثلا اجل که معین میشه، یه اجل حتمی است، یه اجل معلق هست، تعلیق شده، مشروطه. فرض کنید اجلی برای کسی تعیین شده، مشروط هست به این که صدقه بده. اگه صدقه داد این عجلش طولانی است، اما اگه صدقه نداد ممکنه بلایی بیاد عجلش قبلن واقع بشه. این میگن عجل معلق، یعنی تعلیق شده، مشروط. این مربوط به تقدیراتی است که قابل تغییره. اما در اون چه در لوح محفوظ هست، تقدیرات علمی حتمی است. یعنی بالاخره خدا میداند که آیا این صدقه خواهد داد یا نخواهد داد، عمرش چقدر خواهد شد، به چه وسیله از دنیا خواهد رفت. همه اون چرا ما میگیم مشروط است در لوح محفوظ اثبات ثبت شده. اونجا وقتی نوشته شده، فرض کنید در اونجا اینجوری نوشته شده، عمر این شخص 70 سال است به شرط اینکه به پدر مادرش احسان کند، ولی او احسان نکرد و ایزا پدر مادر کرد، عمرش کوتاه میشه 30 سال، تصادف میکنه رفت. این عجل معلق است، این تقدیرات غیر حتمی است. تو دعاهایی که هم از اول ماه رمضان تا به حال خوندید و هم به خصوص در شبهای دهه آخر خواهید خوند، بیشتر راجع به همین تقدیر اشاره شدی. من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم الى آخر. من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، اون تقدیراتی که میرسه به مرتبه حتمیت مرتبه قضا است. اون در عالم علمی تقدیر علمی و قضاء علمی است، اما در مرحله عین که میرسه در خارج یک مرحله مشروطی داره، یک میرسه به مرحله حتمی، آخرش هم میگیم امضاء. امضاء یعنی گذروندن و کار دیگه تمام شده، دیگه برگشت نداره. خب حالا سوال میشه، خب ما میدونیم که همه چیز را خدا میداند و یک تقدیراتی در علم خدا هست و میدانیم در این عالم هم وقتی یه چیزی بخواد واقع بشه مراحلی داره، تدریجا مقدماتش فراهم میشه، هی یک پدیده تدریجا تعینش بیشتر میشه تا آخرین مرحله که قطعی میشه و دیگه شکل واقعی خودش رو پیدا میکنه. فرض کنید جنینی که در شکم مادر هست، تحولاتی که پیدا میکنه ارتباط داره با نوع تغذیه پدر و مادر. اینا همه مراحلی است که قابل تغییره، هم حالات روحی پدر و مادر به خصوص مادر، هم نوع تغذیهش حلال باشه یا حرام، از چه موادی تغذیه بکنه، اینا تدریجا در جنین هم اثر میذاره، اینا مراحل تقدیرشه. اما وقتی متولد شد دیگه جنین تمام شد، جنین تعین پیدا کرده. اینا رو میدونیم. آخه این چه ربطی داره به این خطبه و راجبه بعثت پیغمبر که خدا پیغمبرش را مبعوث کرد تا تقدیرات حتمی تحقق پیدا کنه. خدا پیغمبر را استفاء کرد، انتخاب کرد، تعیین کرد در اون عالمی که هنوز هیچ مخلوقی نبود. چرا؟ چون میدانست که پایان کارها به کجا میرسد و نهایتاً معرفتاً به مواقع المقدور. خدا میدونست جایگاه مقدرات کجاست. خدا پیغمبر اون وقت اختیار کرد. این چه ربطی هست بین انتخاب پیغمبر، اینکه خدا میداند مقدرات رو چی هست و چگونه واقع میشه، چه ربطی داره به؟ و حتماً به این مطلب عنایت بوده، با اینکه به خاطر با تعبیرات مختلفی هی میفرماد اختار قبل، اصطفا قبل، بعدم تأکید میکنه که این قبل نه قبلیت یه روز دو روزی هست، ادل خلائقو بالغیب مکنونه. تقدم اختیار پیغمبر و برگزیدن پیغمبر و مبعوث شدن او تقدم غیب بر شهود است. اون وقتی که هیچ مخلوقی نبود تا این عالم بعد از هزاران و میلیون ها سال که خدا میدونه چقدر طول کشیده تا زمین مستعد شده انسان درش به وجود بیاد، چقدر طول کشیده تا بالاخره به بعثت پیغمبر منتهی شده، یا یه مرحله اختیار پیغمبر، اون وقتی که هنوز هیچ موجودی نبود، هیچ مخلوقی نبود، اونا میفرماید اختاره قبل ان ابتعثه. این چه اصراری است برای اینکه این دو مرحله را ذکر میکنه؟ یکی را میفرماید هنوز مخلوقات خلق نشده بود، خدا معین کرد چون مقدرات را میدانست. چه ارتباطی بین اینا؟ اگه این چند دقیقه من بتونم که تو ذهنم میگذره خدمتتون عرض کنم، خدا را شکر خواهم کرد. ما برگردیم به این که به حسب تصویر ذهنی که ما داریم و بالاخره ما تصورمون درباره افعال الهی مثل همون تصور مورچه ایست که فکر میکنه خدا هم دوتا شاخک داری، ما هم همینجور داریم فکر، چاره ای هم نیست، ما اینیم دیگه. فرض کنید که حالا خدا میخواد عالم رو خلق کنه، چی هدف خدا هست از خلقت این عالم؟ عالمی که میگم یعنی همه مخلوقات. از خدا که میخواد دست بزنه به آفریدن هدفش چیه؟ اینا شبهای قبل اشاره کردیم، کاملترین موجودی که در مخلوقات پیدا میشه اون هدف اصلی خدا خواهد بود. فرض کنید کسی معدنی میخواد استخراج کنه، معدن زغال سنگ، تو شرط خطه الماس هم هست، میدونه که این الماس های قیمتی توشه، اون معدن را حیازت میکنه و کندوکاف میکنه و زحمت میکشه برای اینکه اون الماس ها را در بیاره. مرحله بعد خب زغال سنگش هم استخراج میشه، خاکایی هم که در میاد دیگه، اگه استفاده شده از خاکاشن. اما هدف اصلی اون الماسه. هدف طبعی مرتبه دومش زغال سنگیشه. بعد دیگه اونا توفیلیه. خدا وقتی میخواد عالم هستی را بیافریند، هدف اصلی اون کاملترین موجودی است که در عالم خلقت میتونه وجود پیدا کنه. اون به حسب شناختی که ما داریم و اعتقادی که داریم وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و چون نور اون حضرت با نور چهارده معصوم متحد هست، در واقع این چهارده معصومند یا اون نوری که متعلق به این هاست، اون هدف اصلی خلقت. بعدم انبیا و اولیا مرتبه دومشن، مثل زغال سنگ هایی بعد از الماس. بقیه دیگه این خاک هایی هستند که توفیلی هم دیگه. حالا در اینا هم یه چیزی پیدا بشه، خب خدا از بزرگواریش به اینا هم یک نظر عنایتی میکنه، ولی هدف اصلی همونه. اصلا قابل مقایسه نیست الماس با این خاک ها. ما خاک اره ها چی هستیم در مقابل یه الماسی که یک گرمش چقدر درزش داریم؟ خب بنا شد فرض کنیم که علیاذ بالله، حالا ما جای خدا میخوام عالم خلق کنیم، میدونیم یه هم چیزی میشه قیمتی ترین چیزیست که در عالم خلقت میشه به وجود آورد. خب قصدمون اینه که حالا او را به وجود بیاریم. بعد میبینیم که در مرحله دوم هم یک کسانی هستند که کمابیش به اون شباهت دارن، انوار ضعیفتری هستند، اونم انبیا و اولیای خدا و تا مؤمنین خالص. بقیه دیگه توفیلی ها هستند. اما خدا از این توفیلی ها صرف نظر نمی کن. نه تنها از یک انسانی صرف نظر نمی کنه، از یک لحظه از یک وجود انسانش هم غفلت نمی کنی. تا بشه یک انسانی در طول عمر صد ساله اش یکی یا الله بگه، خدا دست از سرش نمی کشی، زمین های فراهم می کنه تا اون یکی یا الله را بگی، دلش یه توجهی به خدا پیدا کنه، یعنی زمینه‌ای پیدا کند که از آن نور چیزی در این بتابد. از این مضایقه نمی کنه. خب وقت برا شد بعد از 14 معصوم که تعدادشون کمی، اما هم تار موییشون به همه عالم می‌ارزه. خب این 14 تا شدن هدف اصلی. این میلیاردها انسانی که در طول تاریخ میتونن به وجود بیان و توشون افراد کمابیش ارزنده هم ممکنه پیدا بشن، البته اون خدا میدونه که چقدر، ما که نمیدونیم میگه ممکنه، اون میدونه چقدر خوبها توشون پیدا میشی. چند نسل که بگذره از نسل سوم یک انسان یا آدم خوبی پیدا میشه، اونا نیگر میداره تا اون پیدا بشه، زمینه باشه. ولو این سه نسل کافرن، اما نسل چهارمیشون میشه یه آدم خوب توش پیدا بشه، این نسل بیان زندگی کنن بگذرونن تا زمینه پیدا بشه، اون انسانی که لیاقت نور خدا داره اون متولد میشه. اینا از الطاف و رحمتهای بی نهایت خداست. خب حالا این انسانهایی که میخوان آفریده بشن با این ویژگی ها، انسانهای خاکی هستن که در این عالم خاک و تحولات پیدا میشن، دستخوش عوامل مختلفی، گرما، سرما و عوامل مختلفی، رنج ها، غصه ها، درد ها، لذت ها، خوشی ها، انواع چیزهایی که تو زندگیشون ممکنه پیدا بشه دیگه. اینا که پیدا میشن چه کاری باید انجام داد که اینها بتونن خداپرست بشن، به قرب خدا برسن، به اونی که هدف خلقت هست که این بندگان با خدا ارتباط پیدا بکنن، از نور الهی بهشون بتابه، چه باید کرد تا اینا اون استعداد را پیدا کنن؟ خب یه مرحلش یه چیزاییست که در وجود خودشون باید بکار بره، باید خدا به اینا عقل بده، عقل باید داشته باشن تا بتونن خوب و بد را تشخیص بده. اما باز خدا میدونه که این عقلی که انسان ها دارن با اختلاف مراتبی که داره، همه عقلهای آدمی زدام که یه جور نیست، یکی عقلش بیشتره یکی کمتره، در این حال اونهایی که در این رده هایی هستن، این رده های توفیلی ها، یعنی از انبیا و اولیا گذشته، اینها احتیاج به یک راهنمایی دیگری داره. اگه یک کسانی باشن اینا را تربیت کنن، تعلیم بدن، یادآوری کنن، نصیحت کنن، ممکنه اینها ارتباطی با خدا پیدا کنن، رشدی پیدا کنن، تکاملی پیدا کنن، لیاقت بهشتی پیدا کنن. اما اگه خدا پیغمبران نفرسته، عقلشون برای رسیدن به اون کافی نیست، هنوز چیزی خلق نکرده خدا. داریم فکر کردیم ما میخواییم جای خدا آدم خلق کنیم، هنوز چیزی خلق نکردیم، باید فکر کنیم که بعد از این که اون مخلوقات اصلی ما که هدف اصلی ما هستن تحقق پیدا کردن، یه جوری باشه که بتونن دست اونا رو بگیرن، اونایی که خودشون لیاقت ندارن، والا اینا ناقص میمونن، از رحمت الهی محروم میشن. پس در همون طرح اولیه خلقت باید در نظر بگیریم که این مخلوقاتی که اصیل ما هستند خوبه یک مرتبه ای از وجودم داشته باشن که بدونن با دیگران ارتباط برقرار کنن، اونا را راهنمایی کنن، دست اونا رو بگیره. این میشه چی؟ این جور مرحله میشه تقدیر علمی. هنوز نیافریده چیزی ها، داره نقشه میکشه که چی خلق بکنم، چه جور، با چه ویژگی هایی، و بعد از اینها اونایی که ممکن است در مراحل بعدی باشن چه کار کنم که اینها هم تا اونجایی که ممکنه هست از رحمت من محروم نشن. راهش چیه؟ باید همینهایی که هدف اصلی هستن یک مرحله ای از وجودم داشته باشن که بتونن با اون توفیلی ها ارتباط برقرار کنن، همسانشون باشن، بتونن دست اونام رو بگیرن، رشدشون بده. این است که وجود اصلی اونها که نور است، یه مرتبه نازله هم داره وجود جسمانیشونی. در این وجود جسمانی باید مثل سایرین باشن، و لا نمیتونن با اونا همکاری کنن. اگه خدا میخواست برای ما ملائکه بفرسته، اونطور که خیلی ها درخواست میکردن، میگفتن اگر خدا میخواست پیغمبر بفرسته چرا ملک نفرستاد؟ خدا جواب میده که ملک شما نمیتونید با اون با هم زندگی کنید. در یه جا میفرماد اگر ملکی ما نازل میکردیم مرگ اینا فرا میرسید. یعنی قبل از زمان مرگشون استعداد دیدن ملک ندارند. بخوان ملک را ببینن باید حالت مرگشون برسه. یه جا میفرماد اگر ما ملک هم میفرستادیم به عنوان پیغمبر باید باز به شکل مردی در بیاد، لجعلناه رجلن. باز هم یه اشکالاتی که میکردن باز به اونجا متوجه میشود، اونا میگفتن یه آدمی اسم آدمای دیگه. اشکالی که بر پیغمبران میکردن میگفتن اگر تسلیم یک بشری مثل خودتون بشید انکم ازن لخاسرون، خیلی اشتباه میکنید، اونا مثل شما یه آدمیه، چرا شما تسلیم او بشید؟ اگه خدا میخواست پیغمبر بفرسته این ملکی میفرستاد. خدا میفرماد ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. باز دوباره همین شبهه ها، زمینه شبهه ها درباره اون ملک پیدا میشد، چون اونا به صورت یه انسانی او را میدیدن. به هر حال پس در طرح اولیه خلقت این منظور است که برای اینکه میلیاردها انسان هر کسی به اندازه استعداد خودش از رحمت بی پایان الهی استفاده کند، اینا احتیاج به راهنما دارند. اون راهنمایی که خودش باید با خدا ارتباط تنگاتنگ داشته باشه، ارتباط مستقیم داشته باشه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، شما جوری نیستید که خدا غیب را بر شما آشکار کند. وجود شما و شرایط وجودی شما طوری نیست که بتونید غیب را مشاهده کنید. بله در میان همه انسان ها یه تعدادی هستند که چنین استعدادی را دارند. ولکن الله یجتبی من رسلهی من یشاء، فرستادگانی از اون کسایی که لیاقت دارند و اراده خدا تعلق میگیره از اونها انتخاب میکنه، با اونها صحبت میکنه، غیب را به اونها می نمایاند، اونها بیان، اونایی که سنخیتی با شما دارن اونها بیان دست شما را بگیرن، هدایت کنند، راهنمایی کنند، به جایی برسند. در اینجا فلسفه اصلا نبوت هم که چرا خدا پیغمبران را برای هدایت می فرسه، چرا به اونها وحی می کنه به دیگران وحی نمی کنه، اینا درش نهفته است. منظور از این مقدمه این بود که در طرح اولیه خلقت برای اینکه انسان‌هایی که بعد از میلیاردها سال آفریده میشن تدریجاً استعداد دریافت رحمت‌های بی‌پایان الهی را، سعادت اخروی را پیدا کنند، باید منظور بشه که پیغمبران باید بیان مبعوث بشن. این توی طرح اولیه باید باشه، والا اینا وجودشون معطل میمونه، به هدف نمیرسن، نقض غرض میشه، خلاف حکمت است. خب این در عالم علم. در خارج ما چیکار کرد؟ برای اینکه اون چرا که طراحی کرده بود به عمل در بیاره، اتماما لامره و عظیمتا علی امضاء حکمه، اینکه اون حکمی که کرده بود این حکم تکفی نیست، اون حکمی که کرده بود که باید این انسان ها تا اونجایی که ممکن است به رحمت من نائل بشن این عملی بشه، پیاده بشه. و انفاذاً لمقادیر حتمه، و اون تقدیرات حتمی که خدا برای انسان ها مقدر فرموده بود عملی بشه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، به حق صاحب این شب، لمحه ای از نور علم و معرفت و ورایت و محبت خودت در دلهای همه ما بتاب. اون چه در امشب برای بندگان خاص خودت مقدر می فرمایی به توفیل وجود آنها شامل حال ما هم بفرما. گناهان همه ما را ببخش و بیامرز.